نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر محمد بهناز، متولد 1357 در شهر تهران، دانشیار ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، مسئول اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی و نایب رئیس شاخه ایرانی انجمن جهانی تحقیقات دندانپزشکی است. وی در سال 1376 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و به تحصیل در رشته دندانپزشکی پرداخت. در تمام دوره 6 ساله به عنوان نفر دوم ورودی خود فارغ التحصیل شد. ایشان در سال 1386 با کسب رتبه 4 آزمون دستیاری دندانپزشکی وارد دوره دستیاری تخصصی رشته ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی شد و در سال 1390 موفق به کسب دانشنامه تخصصی رشته ارتودنسی گردید. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دندانپزشکی، دبیر اجرایی سمپوزیوم انجمن ارتودنتیست‌های ایران در سال 1399 و رئیس کنگره شاخه ایرانی انجمن تحقیقات دندانپزشکی IADR اشاره نمود. دکتر محمد بهناز از مؤسسین کانون اندیشه‌های پویای دانشگاه تهران بود. ایشان دارای 45 مقاله در مجلات معتبر بین المللی است و سخنرانی های متعدد در کنگره های مختلف داخلی و چند سخنرانی در کنگره های خارجی داشته و چندین کتاب در حوزه دندانپزشکی تألیف و ترجمه کرده است.
آقای دکتر بهناز، سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم،
ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خیلی جوان هستین، یعنی به نظر نمیرسه که این همه مسئولیت اجرایی داشتید و الان هم یکی از مسئولیت‌های مهم رو در وزارت بهداشت دارین، اینکه به عنوان مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، این مهمترین در واقع جایگاهی هست که الان دارید فعالیت میکنید. چه سالی متولد شدین؟
من متولد اسفند 57 هستم، الان 43 رو تموم کردم دیگه.
سلامتی،
در خدمتتون هستم.
انشالله که پاینده باشین.
سلامت باشین.
در خدمتتون هستم. خب هفته گذشته با هم صحبت کردیم، هم از فعالیت‌هایی که در مرکزی که به هر شما مسئولیتشو دارین برام صحبت کردین، از اینکه چه بسترهایی دارید فراهم می‌کنید که انشالله مهاجرت دانشجویان به حداقل برسه. حالا نمیگیم به حال بعضی وقتا این اتفاق میفته و اجتناب ناپذیر هست، حالا هر کسی ممکن یه دلیلی برای مهاجرتش داشته باشه، ولی اتفاق خوبی که باید بیفته این هست که دانشجویان ما ترجیحشون این باشه که در داخل کشور بمونن و به کشور خودشون خدمت بکنن. گاهی وقتا آقای دکتر من فکر میکنم که چقدر طول میکشه که یک دندانپزشک مثلا متخصص بشه مثل شما و یک دفعه این دندانپزشک متخصص بخواد بذاره بره؟ الان شما برای ما میفرمایید که اگر بخواین کلی برامون بگید چقدر درس میخونید واقعا؟
تموم نمیشه به قول معروف، ما درگیر این یادگیری مادام العمر هستیم.
الان هم که دارید یاد میدید و تدریس میکنید باز هم دارید یاد میدید؟
واقعا اصلا جوری شده که انقدر علم گسترده است و در واقع روز به روز تغییر میکنه، باید همش در حال یادگیری باشیم، هم تو حوزه خودمون هم تو حوزه های دیگه، که بتونیم بالاخره در کنار دانشجو و پا به پای اونها حرکت بکنیم. خب اگر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، خب 12 سال که دوران تحصیل دانش آموزی بوده و بعد 6 سال برای دوره عمومی دندانپزشکی، حالا دوستانی که پزشک هستن خب این 7 و نیم سال هست، بیشتر هست. بعد دوباره تو یک آزمون دستیاری باید شرکت بکنیم که اونم آزمون سختیه، بعضن دوستان 1 سال 2 سال شاید در واقع مجبور بشن که صبر بکنن که وارد دوره دستیاری بشن. بله. و دوره دستیاری هم که برای ما 3 ساله، تو بعضی از رشته ها 4 سال، تو رشته های پزشکی بعضن تا 5 سال 5 سال و نیم هم هست. یعنی اگر بخوایم مجموعا جمع بزنیم بالای 20 سال همه در واقع گروهی که پزشکی، دندانپزشکی، بعضن داروسازی، بالای 20 سال دوران تحصیلشون هست و بعد در واقع اون زمانی هست که تازه حالا جامعه باید از این عزیزان استفاده بکنه و در واقع اثرگذاری اجتماعی داشته باشن.
اگر تازه 43 سالشون باشه درست های دوستان، حالا اگر بخوایم دورانی که تدریس میکنید هم همینجوری اضافه کنید، انشالله 100 سال عمر کنید،
سلامت باشید. بله دیگه، همونطور که عرض کردم بعدش هم در واقع این قطع نمیشه، یعنی ما باید همش خودمون رو به روز نگه داریم، تو دورهای توانمندسازی شرکت بکنیم. مثلا اگر عزیزانی که وارد دورهای هیئت علمی میشن، دورهای در واقع ارزشیابی، روش تدریس، تعامل با دانشجو، خیلی دوره‌های متعددی هست که یک نفر بتونه هیئت علمی خوب و در واقع اثرگذاری باشه. اما نکته مهمی که در واقع در ارتباط با سوال شما هست و ما هم الان تو دفتر خیلی روش تاکید داریم، همه دوستانی که الان مشغول تحصیل هستن و یه سری ویژگی‌هایی رو دارن، اینها رو الان ما به عنوان نخبه در نظر نمی‌گیریم. ما میگیم اینها دارای پتانسیل نخبگی یا پتانسیل استعداد برتر هستن. چه زمانی ما به یک فرد میگیم نخبه؟ طبق تعریف جهانی که وجود داره، فردی میشه نخبه که بتونه اثرگذاری اجتماعی داشته باشه، یه خدمتی به جامعهش بکنه. حالا ممکنه که حتی یه سری از اون شرایط و ویژگی ها هم نداشته باشه، اما یه فرد مثلا کارآفرینی باشه، یه فردی باشه که یه دارویی رو تولید بکنه، یه فردی باشه که یک واکسنی رو تولید بکنه. اگر فردی به این نقطه رسید که یک اثرگذاری اجتماعی و یک اثربخشی برای جامعهش داشت، یه خدمتی به جامعهش کرد، این فرد حالا میشه یک فرد نخبه.
اما شما الان جزء نخبگان هستید؟
نه، حالا
ما یه چالشی هفته گذشته داشتیم که شما به حال شکست نفسی فرمودین و البته این ویژگی در همه اساتیدی هست که در خدمتشون بودیم و فرمودین که مثلا منو نباید دعوت میکردیم.
ببینید من الان در واقع تو مرحله ایم که دارم تلاشم رو میکنم که اون اثرگذاری رو داشته باشم. هنوز مسیر زیادی پیش رو هست، واقعا اساتید و پیشکسوتان خیلی خیلی زیادی هستن که تو این حوزه کار کردن و واقعا باید در واقع شاید جای اونها باشه که باید اینجا بشینن. الان شما لطف داشتین و من رو دعوت کردین، ولی واقعا داریم تلاش میکنیم. یعنی به شخصه واقعا این فکر رو دارم که بالاخره این همه کشور برای من سرمایه گذاری کرده، من تونستم تحصیل رایگان بکنم تو دانشگاه، بالاخره من الان وظیفه من هست که این در واقع اثر رو برای جامعه هم داشته باشم، این در واقع برگرده به جامعه، که بالاخره اون دینی که به گردن من هست حتما برگردونده بشه. این دید و طرز تفکر خب بالاخره باید توی بچه‌ها ایجاد بشه، یه مقدار تو نسل جدید خب بالاخره طرز تفکر متفاوت هست. این فاکتور مهاجرت هم خب فاکتور چند عاملی هست، فقط با کار دفتر ما این برطرف نمیشه، خیلی عوامل متعدد روش دخیله. در سطوح کلان وزارتخونه داره روی این بحث کار میشه که انشالله ببینن این فاکتورهایی که ما میتونیم اونها رو کنترل بکنیم روش بیشتر کار بکنیم، بالاخره بچه‌ها دلگرم بشن، بیشتر بتونن در کشور بمونن، ماندگاریشون رو تو مناطق مختلفی که مشغول میشن بیشتر بکنیم که انشالله این موج رو تا یه حدودی بتونیم کنترل بکنیم.
اما برگردیم به رشته ارتودنسی که تخصص شماست.
بله.
چی شد رفتین سراغ این رشته؟
خب
حالا دندانپزشکی که برامون فرمودین که بالاخره پدر و مادر دندانپزشک هستن و جناب عالی هم رشته رو انتخاب کردن تحت تاثیر اونها و علاقه که داشتن.
بله. حالا اون نکته که در واقع این که بالاخره پدر مادر آزادی انتخاب رو به من داده بودن، خب تو تخصص این خودشو کاملا نشون داد، چون من پدرم متخصص پروتزهای دندانی هستن که بله. کار میکنن. خب همه دوستان و کسایی که منو میشناختن خب میگفتن خب پدر سالا تو این رشته کار کرده، مطب آماده است، بیمار آماده است، خب شما حتما باید بری رشته پروتز. ولی واقعا من علاقه نداشتم، یعنی اینجا بود که هیچ در واقع کاملا آزادی انتخاب داشتم، چون دیدم واقعا علاقه به اون رشته ندارم. با اینکه من برای آزمون دستیاری 2 سال صبر کردم، چون 1 سال بالاخره پروسه ازدواج بود، سال بعد هم نشد، دو سال صبر کردم که این رشته‌ای که میخوام بشه. گرچه تو اون مقطع بهم خیلی فشار اومد، یعنی من خب تا اون زمان که آزمون دستیاری داشتم تقریبا شکستی تو تحصیل نداشتم، ولی اون زمان به دلیل اینکه چند تا اتفاق با هم در واقع رخ داد، من اون رشته‌ای که واقعا ارتودنسی بود دوست داشتم رو قبول نشدم و به نظرم این خودش نقطه عطفی بود تو زندگی من. یعنی اینکه تا اون زمان شکست نداشتم، این شکسته به نظر من یه سکوی پرتابی شد برای من. اولا صبر کردم برای اون چیزی که دوست دارم، یعنی تحت تاثیر جو و محیط و اینها قرار نگرفتم، و بعد الان میگم اون مهلت دو سه ساله شاید برام خیلی خیلی سخت گذشت، ولی الان که برمیگردم نگاه میکنم میبینم که اگر من مثلا اون زمان رفته بودم رشته پروتزهای دندانی که رشته پدرم هم بوده، شاید به صورت مقطعی رضایت داشتم، ولی در دراز مدت همیشه بالاخره یه ناراحتی داشتم که اون چیزی رو که دوست داشتم نرفتم. واقعا خب رشته ارتودنسی چون یه ترکیبی از رشته‌های علوم پزشکی و علوم مهندسی، چون باید ما محاسبه نیرو بکنیم، دندون‌ها رو که می‌خوایم حرکت بدیم بردار نیرو چجوری باشه، مقدار نیرو چجوری باشه، زاویه حرکت چجوری باشه. من خب خیلی علاقه به رشته‌های مهندسی و در واقع اینجوری هم چون داشتم، خیلی رشته ارتودنسی رو به این لحاظ دوست داشتم و الانم واقعا خوشحال هستم که در واقع اون تأمل رو تو اون مقطع زمانی کردم و الان توی یک بازه زمانی مثلا 10-15 ساله دیگه اون اصلا به چشم نمیاد. در حالی که اگر میگم میخواستم یک عمر رو مثلا با رشته پروتز کار بکنم، همیشه اون حسرت تو دلم بود. اینم همیشه به دانشجوام میگم، میگم اگر به قول من یک شکست مقطعی داشتید دل سرد نشید، اگر هدف مشخصی دارید پیگیری بکنید بهش میرسید.
ببینید اینکه ازدواج هم یه سکوی پرشه دیگه آقای دکتر.
بله قطعاً دیگه.
یعنی به خاطر درس نباید ازدواج رو به تعویق انداخت.
قطعاً بله قطعاً.
واقعا این رو قبول داریم.
بله بله. البته خب ازدواجی که ازدواج خب درست و خوبی باشه، حالا خدا رو شکر منم واقعا باز ازدواج هم از مسیر خانواده انجام شد و ولی خیلی خیلی در واقع همسرم تو این مسیر
از مسیر خانواده سنتی ازدواج.
بله بله.
ازدواج سنتی چطوری آقای دکتر؟ یعنی یه نفر انتخاب میکنه؟
انتخاب نه، در واقع پدر و مادر همسر من جز بیماران پدر و مادرم بودن و بعد مادرم دخترشون رو دید به من معرفی کردن، بعد دیگه حالا ما رفت آمد با هم داشتیم، آشنا شدیم، یعنی یک نوع ترکیبی سنتی و مدرن، ولی بالاخره از مسیر خانواده این کار اتفاق افتاد و من خب از اول دوست داشتم که این کار از این مسیر پیش بره. یعنی من همیشه در رضایت و همراه بودن خانواده برام خیلی مهم بودش، دوست داشتم در بستر خانواده همه اتفاقات برام بیفته، برای همین چون یکی از فاکتورهام بود و با مادرم هم صحبت کرده بودم تقریبا میدونستن نظر من چیه، بالاخره ایشون به قول من این همسر منو به معرفی کردم و بعد تو اون تعاملی که ما داشتیم دیدیم که بالاخره من اون چیزایی که میخوام ایشون داره، ایشون اون چیزایی رو که میخواد در من میبینه.
شما چی میخواستید آقای دکتر؟ که دکتر هم خواسته هاشون چند تاش رو بگیم که به درد همه جوان ها بخوره.
سلامت باشید. ببینید مهمترین نکته که تو ازدواج و به نظرم بدیهی ترینش صداقته، این که واقعا از روز اول دو نفری که میخوان با هم دیگه برن زیر یک سقف با هم صادقانه صحبت بکنن، از کل اتفاقاتی که حتی پیش از در واقع آشنایی براشون افتاده و اون چیزهایی که در نظر دارن که در ادامه زندگی پیش بیاد. به قول معروف اون که میگن جنگ اول به از صلح آخره، به نظر من خیلی مهمه که اون آشنایی اولیه که اتفاق میفته، تعامل اولیه که اتفاق میفته با صداقت همه صحبت ها انجام بشه.
خونه و ماشین و اینها کجاست؟ اجازه اون معیارها
نه نه نبوده. ببینید یه چیز متعادلی بگم که به قول معروف بالاخره چیزی که مهمه اینه که من باز دیدگاه منه توی ازدواج سطح خانوادگی تقریبا، حالا نمیگیم 100%، ولی تقریبا باید تقریبا توی یه سطح باشه، حالا یکم بالاتر یکم پایینتر اشکال نداره، ولی اینکه بالاخره خیلی تفاوت باشه من حس میکنم شاید بعدا تو زندگی باعث ایجاد مشکل بشه. بالاخره این مورد در مورد من و همسرم صادق بودش، در اینان میگم خیلی در واقع ایشون هم مهربون بودن هم صادق بودن، هم بخشش هم دیگه لطف و محبت پروردگاره، یعنی همه چیز رو آدم نمیتونه پیش بینی بکنه، بعضیش یعنی واقعا بعضی قسمت‌ها رو دیگه آدم توکل میکنه، یعنی من بالاخره به این قسمتم معتقدم، بالاخره آدم بررسیشو میکنه، تحقیق رو میکنه، فاکتورهایی که مد نظرش رو چک میکنه، ولی بعدش دیگه باید توکل بکنه که انشالله اون چیزی که خیر و صلاحی پیش بیاد که واقعا خدا هم لطف داشت و این اتفاق افتاد.
ما من خیلی دلم میخواست که خانم دکتر حبیب اخیاری، درسته،
بله،
همسر
بله.
آقای دکتر بهناز توی این گفتگوی تلفنی در برنامه حالا به حال کنار ما بودن سمت. اما نتونستن آقای دکتر صحبت کنن، ولی یه نکته جالب که من ازشون سوال کردم که یک از ویژگی های آقای دکتر رو بفرمایید، که از ویژگی های به هر حال قابل تأمل، بحث صداقت رو پیش کشیدن. حالا که صحبت کردید این نشون میده که به هر حال شما یکی از معیارهای خودتونم همین هست، اگر میخواهید که کسی صادقانه با شما برخورد کنه خودتونم واقعا با صداقت برخورد میکنید. سربازی هم یکی از عواملی بود که باعث شد که امتحان دستیاری دیرتر بدید؟
بله، سربازی هم من تو دوره یه در واقع که من دانشجو بودم، پایان دوران تحصیل، من با یکی از دوستام که خیلی دوست نزدیکی بودیم، آقای دکتر فیروزبخت، و با هم همیشه درس میخوندیم، ایشون رتبه اول دوران 6 ساله شدن، یادم هست معدلش هم 17.26 صدام شد.
شما رتبه؟
من رتبه دوم شدم، 17.13 صدام، دقیقاً 13 صدام معدل اختلاف داشتیم. اون زمان فقط نفر اول میتونست مستقیم از اون دستیاری بده، الان دیگه خب تعداد خیلی بیشتری میتونن. اون زمان که فقط نفر اول میتونست بده، ایشون آزمون دادن و که در واقع ایشون هم ارتودنسی قبول شدن و الان همکار هستیم با هم دیگه. ولی خب من مجبور شدم که برم سربازی، که به نظرم واقعا اون دوران سربازی هم دوران هم شیرینی بود، هم الان دوستانی که از اون دوران سربازی دارم خیلی کماکان با هم با در ارتباط هستیم.
ما دندان پزشکی یک، یعنی دوران سربازی یک دندان پزشک چه فرقی داره با افراد دیگه؟
خیلی تو دوران سربازی ما فرقی نداشتیم، یعنی حالا بچه های علوم پزشکی یک در واقع گروه جداگانه ای بودیم، ولی به لحاظ دوران آموزشی که ما می رفتیم، آموزشمون دو ماه بود که ما تو پادگان
مثل بقیه افراد
پادگان استاد معین بودیم و پادگان جوادنیا توی در واقع آبیه که قزوین همه کار میکردیم، از تمیز کردن سرویس ها و تا جارو زدن و همه کار میکردیم، که به نظرم واقعا خیلی جذابه و لازمه که افراد واقعا این دوران رو تجربه بکنن. اتفاقا حالا شما گفتین همیشه شاهد اول بودین، تو سربازی هم شاهد اول شدم، آخر کار با پرچم ملی به من دادن که رژه پرچم ملی رو بر کسی نمیدادن، جلوی مقام معظم رهبری با پرچم ملی گفتن که شما پرچم بگیرو تو رژه، در واقع خیلی در واقع دوران خوبی بود.
فکر میکنم یکی از ویژگی های مهمتون این باشه که کلن چند بودی هستین، یعنی به زندگی، به همه ابعاد زندگی توجه میکنید. مثلا میخوام خدمتون عرض بکنم که یکی از در واقع نقاط قوتی که توی حالا اون رزومه شما بود این بود که تو دوران تحصیلتون به شنا علاقه من بودین، تا برها مرز قهرمانی پیش رفتید و بعد حافظ قرآن بودین، آموزش مجازی، آموزش کامپیوتری، یعنی اینکه یک به همه ابعاد زندگیتون با هم نگاه توجه کردین. ازدواجتون هم یکی از این، واقعا به نظر یک نقطه بسیار مثبت، یکی کسی که اینقدر فرد موفقی در موقعی خودش و در زمان خودش هم تشکیل خانواده داره.
سلامت باشین. واقعا حالا تلاشمو کردم، گرچه حالا خودم هنوز برای خودم خیلی فاصله دارم از اون چیزی که توی فکرم هستش.
فرصت دارید اما نگران نباشید.
سلامت باشید.
هرچند که الان واقعا در جایگاه بسیار عالی هستید.
واقعا تلاش کردم. خب واقعا همین نکاتی که فرمودین، باز من بستر خانواده رو نقشش رو خیلی پررنگ میدونم، که از دوران کودکی خب مادرم ما رو یادمه که دوران شاید حتی جنگ بود، ما رو کلاس ژیمناستیک میبرد، کلاس استخ میبرد، خودش میبرد میآورد، خیلی پیگیر بودش، حتی بعضا تو بعضی مقاطع کلاس موسیقی، زبان، خیلی خیلی واقعا زحمت زیادی برای ما کشیدن، واقعا دستشون رو میبوسم،
خدا حفظشون،
سلامت باشین. برای شنا خب واقعا ورزشی که جدی دنبال میکردم شنا بودش، که تو دوران تقریبا راهنمایی و دبیرستان دیگه در حد در واقع شنای قهرمانی بود، که حالا دیگه متاسفانه به کنکور و بعد دیگه درس و دانشگاه رسید متوقف شد، خیلی در واقع دوست داشتم. در کنارش خب دبیرستانی که ما میرفتیم دبیرستان مذهبی بود، که باز اون هم برای خود من خیلی خوب بودش، یعنی این که در واقع آدم بالاخره من یه اعتقادات خاص خودم رو دارم که برام در واقع خیلی ارزشمنده، تکبودی تو اون قسمت هم نیستم، ولی این دیدی که دبیرستان به من داد و با مفاهیمی که منو آشنا کرد به نظرم در ادامه مسیر زندگی خیلی برای من نقش داشت و موثر بود. و بعد هم که بحث ازدواج، که من 24 سالگی بود، 25 سالگی که تقریبا سال اول سربازیم که تموم شده بود ما عقد کردیم و بعدش هم ازدواج کردیم، و بعد دیگه از ورود به دوره دستیاری و بقیه همه این مقاطع رو در واقع در کنار همسرم بودم، و میگم ایشون خودش در واقع وارد تخصص نشد، بچه‌ها رو نگه داشت، واقعا جای تقدیر و تشکر ویژه هم از ایشون داره که خیلی
فرزند دختر دارین، دو تا فرزند گل، ان شاء الله خدا براتون حفظ کنه. آقای دکتر به هر حال خیلی خوشحال شدم امروز هم در کنار شما بودم و همینطور در کنار دوستان شنونده بسیار استفاده کردم از صحبت‌های جنابالی، اما جای خوشحالی که یه برنامه دیگه هم انشاءالله در خدمتتون خواهم.
سلامت باشین، ممنون از شما، در خدمت هستم.
ممنون می‌کنم. ممنونم آقای دکتر بهناز. دوستان متشکرم که ما رو همراهی کردید. تهیه کننده برنامه آقای مرتضی میلانی هستن، من زهرا حاجی‌زاده و صدا بردار محترممون سرکار خانم آزاده بهرانی. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و روزهای خوبی رو براتون آرزومندیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
95 95
95 95 95
95 95 95 95
95 95
95 95
95 95
95 95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 95 فراسودمند.
شرکت تولیدی قطعات نساجی غلامرضا پور با بکارگیری نیروهای متخصص و دستگاه‌های روز دنیا، تولید کیسه‌های تکلایه و دولایه چاپ و برش با دو دوخت تهکیسه، تولید شانه‌های بافندگی در کارگاه بزرگ اختصاصی برای تأمین نیازهای داخلی مجموعه و نیز واحدهای ریسندگی و بافندگی در اقصی نقاط کشور. شرکت تولیدی قطعات نساجی غلامرضا پور.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و عود و گاز درخشان.
95 95
95 95
95 95
95 95 95 95
95 95
95 95
95 95 95 95
95 95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 95 فراسودمند.
لذت